ساسانی و دوره چنگیز خیلی از مطالب و نوشته هامون رو از دست دادیم. چون درباره چاپ صحبت میکنیم، بعد نیست بگم لیتوگرافی هم آقای عبدالعلی خان نامی بود، 1222 این اسباب لیتوگرافی همون چاپ سنگی قدیم رو میگفتن همون سالها وارد تهران کرد و اومد یه کتابی با همون عنوان المعجم، تاریخ معجم، اولین کتابی که ازش بیرون اومد
1222.
بله بله
بله. عجب.
آره، یعنی شما حساب بکنید اون 1197 که زین العابدین تبریزی 1197 اومد، این حساب بکنید تقریبا 23-24 سال بعد از اون ما از چاپ سربی میان تو چاپ سنگی که دیگه یه مقدار تقریبا شبیه به زینگ و اون حروفا و سخت و خشن این حرفا میشه 23-24 سال بعد.
میتونی چرا اینقدر تعجب کردم جناب ابریشمی؟ نمیدونم حالا در خبرها خواندید یا نه، ولی اواخر شهریور ما همزمان با هفته کتاب انجمن چاپخانه‌داران ایران قراره که جشن 100 سالگی لیتوگرافی در تهران رو برگزار بکنه. الان تاریخی که شما دارید میفرمایید 1222 بسیار بیشتر از یک قرن رو داره نمایندگی میکنه و این شکل در حقیقت حداقل به خاطر اتفاقی که داره اونم با عهده و گرده یک وزارتی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت فرهنگیش و حالا بخش خصوصی انجمن چاپخانه داران داره میفته، من فکر میکنم نیازمند یک تذکار و زنهاری هست که آقا بدانیم مربوط به سال 1000 به قول معروف گفتنی الان 1404 به 1304 بر نمیگرده، ما داریم راجع به 1222 صحبت میکنیم. خیلی نکته بجا، من حتما این فرمایش شما رو به دوستان حالا خواسته جناب دکتر جوادی معاون فرهنگی ارجاع میدم. آنچنان که به این نکته اشاره کردیم درباره لزوم بخش دولتی و ورودش برای ثبت و ضبط یک سری از مؤلفه‌ها که قطعا بسیار بسیار با شما هم عرض هستم که بدنه بخش خصوصی به دلیل هزینه‌های هنگفتی که داره نمیتونه وارد بشه، با جناب آقای صالحی امیری وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جناب دکتر دارابی معاون محترم میراث فرهنگی که خودش اصلا از اهالی رسانه بوده، از مدیران رسانه بوده، من حتما این دو فصل فرمان شما رو این رو قول میدم. شاید امشب یک افتخاری بود در کنار اینکه نمیتوانم جای آقای مجنون رو پر بکنم، اما در ساحت هم کلامی با شما حداقل این دو مؤلفه رو قطعا انتقال خواهم داد بدون تردید. آقا در خدمتتونم.
خواهش میکنم. بله، در همون سالها 1220 سالا 22 ما صحبت کردیم لیتوگرافی، تو همون دوران محمد 1220 جهانگرد روسی به نام برزین اقدام نقشه کشی از تهران میکنه.
بله.
و 11 سال بعد اینو میاد تو مسکو با تکمیل کردنش و اینا چاپ میکنه. نقشه دومو کرزیز بود در سال 1236 و نقشه سومو عبدالغفار 1270. ما سه نقشه قدیمی از تهران داریم که حالا تو منابع موجود هستش از تهران اون موقع، که اکثرش هم باز برمیگرده به همون محدوده و منطقه دولت و ارگ دولت و خیابون‌های دورورش که همون خیابون ناصری بود و بالا و اطراف کاخ گلستان از تهران قدیم. و در باب فرموده بود گزارش دیگه که دیگه امشب نبود، ما گوش کردیم دیگه.
یک بخش گزارشی دیگه هم وجود داره درباره نخستین سرشماری در کشورمون، اگر که الان صلاح میدید اون رو هم بشنویم و برگردیم فصل پایانی روایت شما رو داشته باشیم آقای دکتر. بله، با افتخار دوستان عزیز روایتی خواهیم داشت از نخستین سرشماری در کشورمون.
نخستین اقلام آماری در سال 1231 هجری شمسی مصادف با آخرین سالهای حکومت میرزاخان نوری وزیر محمدشاه قاجار اعلام گردید و در اون موقع اومدن و ساختمونهای شهر تهران رو آمادگیری کردن. خواستن بدونن تهران چند ساختمون دارن. در زمان ناصرالدین شاه قاجار و وزارت علوم علی قلی میرزای اعتزاد السلطنه که در ضمن رئیس مدرسه دارالفنون بود و این علی قلی میرزا شاهزاده قاجاریه بود و بسیار مرد دانشمندی بود، اومد با همکاری میرزا عبدالغفار نجم الملک معلم کل ریاضی دارالفنون شهر تهران رو سرشماری کرد. مدت این سرشماری 55 بود. عبدالغفار ابتدا اومد نقشه شهر رو تهیه کرد، شهر رو به 5 منطقه یا 5 ناحیه تقسیم کرد که این نواحی عبارت بودن از بازار، اودلاجان، ارک مبارکه، سنگلج، چاله میدان. این 5 منطقه. یه محله هم درست کرد به عنوان محلات خارج شهر. این اومد با همکاری 8 نفر از محصلین به قول خودش مؤدب و زرنگ و باهوش مدرسه دارالفنون تهران رو در مدت 55 روز سرشماری. این محصلین مؤدب و زرنگ و دارالفنون اسامیشون عبارت بود از محمد حسن میرزا، علی خان بلد ملک و شعرا، علی خان بلد مرحوم محمد قاسم خان، میرزا علی اکبر، سلیمان خان، سلیمان قلی خان و 2 نفر. اینا اومدن مدت 55 روز تهران سرشماری کردن. وقتی که وارد کوچه می شدن، یه مأمور دست راست کوچه رو می گرفت، یه مأمور دست چپ کوچه. بعد از 55 روز سرشماری تهران به انجام رسید و اطلاع و آماری که تهران اون موقع داشت 155,736 نفر بود که از این 155,736 نفر 8,480 نفرش افراد لشکری بودند و 147,256 نفر از اینا افراد عادی بودند. از این تعداد 101,893 نفر خوناشون ملکی بود، 45,363 نفر ساکن خونه های اجاره‌ای بودن، یعنی 69.2% مردم صاحب خونه بودن، 30.8% مردم مستأجر بودن. در این 5 محله متوسط اعضای خانواده در هر خونه در محله ارک 15 نفر بود، در اودلاجان 14 نفر بود، در چاله میدان 14 نفر بود، سنگلج 15 نفر، در محله بازار در هر خونه 17 نفر زندگی میکردن و در محلات خارج شهر 16 نفر. بنابراین متوسط نفر در خونه در محله بازار با 17 نفر بیشترین بود و در اودلاجان و چاله میدان با 14 نفر کمتر بود.
دوست پرمک خیلی کوتاه بخونم و بریم سراغ جناب آقای ابریشمی عزیز. جناب سلیمانی، زیارتتون قبول باشه، من کمترین تلاش میکنم به واسطه سرکار خانم یوسفی سلام گرم شما رو با آقای مجنونی برسانم. سرکار خانم فدوی بزرگوار، بابت لطف و مهری که نسبت به این برنامه داشتید سپاسگزارم. از سرکار خانم یوسفی تهیه کننده محترم برنامه و صدا بردار برنامه هم تقدیر و تشکر کردن. خدا قوت شما باشه بابت این همدلی. عزیز نازنینمون جناب آقای عیوزا اکبریان هم نوشته این افتخار رو دارم که از سه نسل پشتم از طرف پدری و مادری تهرانی هستم. پدر و پدر بزرگم بچه محلی اودلاجان و تینچه اکبریان هستند و اولین بانک هم در اون تینچه دایر شده. مادرم همسایه دیوار به دیوار طیب بودن در باغ فردوس. پدر بزرگ مادریم هم پاچوغدار بودند. و در نهایت بزرگوار نازنینی هم 902-88-47 هم ناگهان در این میان در این لحظات بامدادی خوشحالن از اینکه بتوانند منزلی بخرند، که حالا چه ارتباطی میتونه به شبهای تهران ما داشته باشه سپاسگزارم اگر اینو توضیح بدید. ما هم خوشحال میشیم همه نازنینانمون صاحب منزل بشوند در سراسر این ایران جان. جناب ابریشمی بزرگوار، با افتخار در خدمت شما هستیم بعد از روایت سرشماری که خدمت دوستان عزیز تقدیم شد.
بله بله، بسیار عالی. اشاره کردم به تیمچه اکبریان و محله اودلاجان. بله. و بانکی که میفرمایم، بله، ما تو مبحث بانک هم صحبت کرده بودیم که توسط بسیار یهودی ها بود اونجا افتتاحش و هنوزم هستش. بعد از چند سال ما دوستانو میبریم. خب به معنی مثلا حالا بانک، ما به بانک شاهی یا بانک شاهنشاهی که انگلیسی ها گرفته بودن تو میدان توپخانه مجوزش رو اشاره کرده بودیم. بعدا روسا یه سال بعد دیدن عقب موندن، این بانک استقرازی روس رو اومدن تو خیابون علاءالدوله فردوسی زدن، که بعد از اونم عثمانی ها اومدن اقدام به تاسیس بانک کردن. بله از جمله بانک های قدیمی که حالا اون چیز که کارا رو انجام میداد، به اصطلاح وامی چیزی میداد، مربوط به همون دوره و تو همون تیمچه اکبریان هستش. اما در باب ادامه مبحث نخستین ها یا اولین های تهران، ما حدودا 10-12 تا دیگه مونده تا برسیم به مبحث دانستنی های تهران که اونم واسه خودش فصل مجزایی و مطالب جالب خودش داره.
فقط اگه بازه زمانی در خدمت ذهن شما باشه، ما حد اکثر 6 یا 7 دقیقه فرصت داریم برای جنس روانی در خدمتتون. بله بله بله،
جمع‌بندی کنیم ببندیم واسه این هفته. بله در رابطه با اولین های تهران، ما نخستین کارخونه به اسلام گفتن چلوار بافی تهران یا اون پارچه هایی که از بافت پنبه بود و سفید رنگ بود. میگن سال 1237 دوازدهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه لوازم این کارخونه چلوار بافی از مسکو میخرن. یه محمود خان ناصرالملک بود که اینو با خودش به تهران میاره و تمون طرف سلطنت آباد سر زرابخونه همونجا این دستگاه و دم و دستگاه کارخونه را میندازه. خب متخصصی نبود و کار را نمیفته و کلا متروکه میشه. بعدا دیگه این دستگاه ها میره کنار، نزدیک همون سر زرابخونه، همون کار زرابخونه را ادامه میدن و به نتیجه نمیرسه. در باب اولین سالن تئاتر در تهران، همون در چاپخونه فاروس که صحبت کردیم تو خیابون لاله‌زار، یه تماشاخونه بالای اون با گنجایش تقریبا 30 نفر تماشاگر افتتاح میشه برای یک تماشاخانه یا تئاتر ملی که بخوان اونجا انجام بدن و ریاستش هم عبدالکریم محقق الدوله داشت. تئاتر هر 15 روز یه بار یه برنامه داشت که تو اون تئاتر هم خب همون دوران هم نقشه خانم‌ها رو به آقایون می‌دادن بازی کنن با اون لباسایی که می‌پوشیدن و الان هم جدیدن تو بعضی از این چیزا متداول هستش که راحت‌تر بتونن نقش رو انجام بدن.
زن‌پوشی در هنر نمایش در حقیقت بهش میگه.
بله بله
بله.
و اولین نمایش تئاتری هم که تو منابع اومده مونده یک نمایشنامه کمدی به نام گوگل بود یا موسوم به بازرس، نمایش بازرس یا گوگل میگفتن، که تو همون سالها تا سال 1295 فعالیت خودش رو تو اون بالا اولین سالن تئاتر ادامه داد. در باب بخش ایستگاه تلویزیونی در حوزه بخش خصوصی 1337 در خیابون همون وزرا گاندی افتتاح میشه جمعه 11 مهر ماه. در روزها و ماهای اولش روزانه فقط 2 ساعت برنامه داشت، بعد از یک دوربین هم میگن استفاده میکرد. صاحب امتیازش هم همون حبیب‌الا ثابت پاسکال بود که تحت نظارت وزارت پست و تلگراف اداره میشد این بخش خصوصیش. در باب بخش دولتیش این سال 1345 میگن که اولین برنامه‌های نمایشی 4 آبان 45 گزارش مستقیم از ورزشگاه امجدی شیرودی بود که دیگه به صورت جدید 29 اسفند بود که همون سال 1345 و بعد از اون 2 سال بعد ارومیه دومی شهری بود که به اصطلاح این ایستگاه تلویزیونی دولتی رو داشت.
بله بله.
و در باب عکاسی و عکسای قدیم صحبت کردیم، اما جالبه بگم اولین عکاسی که تونست تو شب عکس برداری بکنه جعفر خادم بود که تو اوایل دهه 30 این نزدیک چهارراه حسن آباد با ابتکار خودش مثل این که پودر منیزیم رو توی ظرف ریخت و سر سیم و لخت کرد و به صدای یه مشعلی یه لحظه برقی زد روشن شد، یه حالت فلش مانندی شد و آره جزو نخستین ها آقای جعفر خادم بود، شادروان جعفر خادم که ما عکساشو تو دورهای بعدم داشتیم. آقای خادم پسرشون و بعد حالا نوشون، اینا هم نوشون در قید حیات هستن و این خانواده خادم از جمله عکاسای قدیمی در دوران پهلوی اول دوم بودن که تصاویر عکساشون هست. در باب اولین کارخانه سیگار سازی که خب برای اولین بار با نام همون پاپیروس از روسیه وارد شد و همون اوایلش حالا چجوری تشویق کردن مردم و به چه صورت رایگان در اختیارشون قرار گرفت چی شد، استقبال سیاسی قرار گرفت و اولین کارخونه سیگار سازی هم 5 مهر 1316 طرف همون محله قزوین قزوین منطقه میدون قزوین تهران توی مساحت زمین 10 هکتاری که خب هنوزم این کارخونه سیگار موجوده، اون سیگارهای اولیه حالا اشنا بود، فومن بود، گرگان، افسر، بله، تاج، اردیبهشت و انواع سیگارهایی که بعد از اون سیگار برگ و توتون و چوبق که با حمایت دولت اون بسرون کارخونه راه اندازی شد. در باب اتوبان، اولین اتوبان که همه میدونیم همین اتوبان تهران کرج که 20 فروردین 1342 نخستین کلنگش به زمین زده شد و افتتاح شد. در باب شرکت هوایی یا هواپیمایی، خب ما چنانچه برنامه‌های قبلی صحبت کردیم، یک فرود به صدا اضطراری، یک خلبانی در دوره بین همون جنگ جهانی اول تو میدون مشق تهران از اون بالا اومده، دیدین یه زمین خالی خیلی بزرگی مخصوص رژه سربازا تو دوره از دوره قاجار مونده بود، اونجا ما یه فرود داشتیم که گفتیم خب اولین فرود تو تهران تو میدون مشق بود. و در باب اولین فرودگاه یا همون شرکت هواپیمای ملی که خب ما 1340 هواپیمایی هما رو داشتیم که 5 اسفند 1340 افتتاح شد. این شرکت هواپیمایی جزء اولین خلبان ایرانی که اکثر شنونده عزیز میدونن کلنر همین محمد تقی فسیان بود که از تو آلمان یاد گرفته بود فن خلبانی. و درباره اولین پرواز جالب خدمتون بگم، همون سالها 1304 یه شرکت یونکرس این یه پروازی میاد تهران تا اصفهان انجام بده. اون چیزی که تو منابع اومده، نمیدونم محدودیت های سیستم پروازی بوده یا ناوگان چه مشکلی داشته، 33 بار تو مسیر فرود میاد. حالا حساب بکنه تهران تا اصفهان میخواسته بره 33 بار هی نشسته دوباره از کجا پاشده تو این خاک و خل، حالا چه جایی که برای فرود وجود داشت. جالبه
خودش یک ریکورد جهانی است اصلا فکر میکنه.
تهران تا اصفهان هم گاز میداد رو زمین میرفت.
بله بله،
اولین ساعت بزرگی که ما تو تهران داشتیم ساعت شمس العماره بود. حالا 5-6 تا بله. من سریع‌تر اشاره کنم، این ساعت شمس العماره بود که تو زمان ناصرالدین شاه به سفارش شاه از انگلستان خریداری میکنن. حالا میگن اون لنگری که پایین داشت خودش 1.5 متر بوده، تشکیلاتش و اون اتفاقات و سوال که حالا دوتا جغدی که پشتش بودن و هر دفعه صدا میکردن یه اتفاق شومی میافتاد. این ساعت بزرگه شمس العماره پس خودش خاطرات دنیایی داره. اولین کارخونه قند تهران تو کهریزک 1273 یه مؤسسه بلژیکی میاد امتیاز تأسیس این کارخونه قند رو از دولت میگیره، تو همون روستای کهریزک با مقدماتش انجام میده و 3 ساله افتتاح میکنه. در باب اولین کارخونه سیمان هم 1312 بود، 8 دیماه که کارخونه سیمان تو شهر ری دامنه همون کوههای چشمه علی این کارخونه رو افتتاح میکنن. گفتم این کارخونه بعد کارخونه سیمان نزدیک همون نقش چشمه علی فتلی شاه هستش و یکی از مکانها و کاخهایی که خب از بین رفت فتلی شاه، اونجا یکی از سرسرهای آبیش از دو سرسرهی که یکی تو میدان بهارستان به ذات ارشاد فعلی که تو همین حوالی کارخونه سیمان شهر ری بود. از اولین بنگاه معاملاتی و یا کاریابی بخوایم بگیم، سید عبدالرحیم کاشانی تو همون دالون اول سرای امیر تو بازار تهران نخستین بنگاه معاملاتی و کاریابی رو میزنه، فهرست میکنه خونه ها مردم میخواستن بپوشن، املاک اراضی داشتن، باغی داشتن، دکانی داشتن. جالب بود این عبدالرحیم کاشانی چه فکری میکنه اون سالها و حتی میگم اشخاصی که برای کار در منزل نیاز به کار داشتن تو همون دوران با عنوان حجره مرکزی اطلاعات بیع سرای املاک.
بله.
به همچین چیزی تو اواخر طبعا 1318 این حدودا بود افتتاح میکنه. اولین چراغ راهنمایی تهران حالا میگن تو همون 1336 بود، اطراف باغ ملی تهران اولین چراغ راهنما نصب میشه. بعد از اون دیگه تو دروازه شمرون و پل امیر بهادر و گمرک طرفای امیریه یه کیوسکایی که به اصطلاح مأمور راهنمای رانندگی اونجا باشه برای شلوغی افتتاح میشه. بعد این چراغ‌های اتوماتیک که دیگه سبز و قرمز و این حرفا از سال 1339 تو تقاطع‌ها به صورت رسمی اومد. در باب اولین موزه در تهران 1295 ممتاز الملک وزیر معارف اون موقع میاد میبینه خب ما اقلام و وسایل زیادی داریم، تو قسمت شمالی همون کاخ گلستان میاد یه اتاق موزه درست میکنه. هدایایی که مونده بود، چیزایی که از بین رفته بود بین فلان ممالک و فلان سلطنت، اینا میان هدایایی میدن، کسی که از خاندان قاجاری بودن همچین کارهایی درست میکنن. بعدن خب یه مقدار جا عوض میکنن، میبرن قسمت بالای طبقه بالای مدرسه دارالفنون که وزارت فرهنگ میگه که این وسایل رو اونجا انتقال بدین.
بله.
و انتقال سوم میاد تو موقعی که انتقال وزارت فرهنگ به امارات مسعودیه بود، همه خیابون اکباتان فیلخانه قدیم نزدیک میدون بهارستان، این اشیاء رو اونجا تو تالار آینه‌اش نگذاشتن تا اینکه دیگه بعدا به موزه ایران باستان منتقل
شد. آقا ما کمتر از 20 ثانیه فرصت داریم.
نه دیگه چیزی نموده، یعنی به واقع اولی مجسمه یک که تو تهران نصب شد مجسمه ناصرالدین شاه تو باغ شاه بود که اینم از جمله اولین های تهران بود که
درود. درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. نه در مقام کمترین دیگه افتخار اجرای این برنامه و همکلامی با شما داشتم، در مقام شنونده فراوان آموختم. جناب دکتر ابریشمی از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم. بامداد و روز بسیار بسیار خوش رو برای شما آرزومنده.
سپاسگزارم.
مانا باشید به مهر، برقرار به نام. و دوستان عزیزی که از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 همراه بودن، جناب موگوی عزیز بی نهایت از شما سپاسگزارم، دوست عزیز و همراه همیشگی شبکه رادیو تهران، و یکی دو شبکه دیگر که من افتخار همراهی داشتم، جناب آقای سید سعید امامزاده، معلم امام نژاد، از معلمان ورزش در روستای اوره، او به معنای آب، ره به معنای راه، راها به نتنز، و شما نازنینان که تا این لحظه همراه بودید، بهترین ها از آن شما. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
تهران را از رادیو تهران بشنوید، از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. رادیو تهران.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسه به روایت مرتضی سرهنگی.
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم، شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی از اینکه این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه، اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در رحله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده، حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگیه. منتها ما باید بگردیم اون چیزی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم و تا حدودی به اندازه وسط خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح